سلام، 11 پیش از 6 به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. رئیس جمهور غنی برای دیدار از هند آمادگی می گیرد. اواخر همین ماه میلادی برای 3 روز خواهد رفت. در صدر گزارش های این برنامه تا لحظات دیگر بیشتر خواهید شنید. نظر امرالله صالح رئیس سابق امنیت ملی افغانستان را در باره سیاست حکومت در ارتباط با پاکستان و گفتگوهای صلح پرسیده ایم.
سیاست حکومت وحدت ملی مرتبط به تضرر در برابر پاکستان، تضرر در برابر طالبان، باعث کاهش و فروپاشی مورال نیروهای امنیتی میشه.
گفتگوی ما با آقای صالح در برنامه حقیقت چیست پخش خواهد شد. برنامه در جستجوی انصاف را هم خواهید شنید. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را از احمد هنایش بشنوید.
مشاور امنیت ملی حکومت افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی میخواهد تا روابط با روسیه را به بلندترین سطح آن برساند. وزیر تجارت پاکستان اطمینان داده که حدود 90% اموال تاجران افغان در بندر کراچی در 24 تا 48 ساعت آینده آماده انتقال به افغانستان می شوند. قرار است وزیر صحت عامه افغانستان امروز و فردا با یک هیئت پاکستانی در مورد جلوگیری از گسترش بیماری پولیو یا فلج کودکان در هر دو کشور بحث و گفتگو کند. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که رئیس جمهور ایران می گوید اگر در نتیجه توافق با قدرت های بزرگ جهان تحریم ها بر تهران برداشته نشود، توافق خواهد بود. تفصیل اخبار. مشاور امنیت ملی حکومت افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی میخواهد تا روابط با روسیه را به بلندترین سطح آن برساند. بر اساس گزارش ها محمد هنی فتمر در حاشیه یک نشست سازمان همکاری شانگهای با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو دیدار کرده است. وی از لاوروف به خاطر بهبود روابط افغانستان و روسیه سپاسگزاری کرد. به گفته مشاور امنیتی ملی افغانستان، همکاری میان دو کشور در عرصه دفاعی خیلی مهم است. وزیر خارجه روسیه هم اطمینان داده که مسکو در امور مبارزه با تروریسم و مواد مخدر همکار افغانستان خواهد بود. وزیر تجارت پاکستان اطمینان داده که حدود 90% اموال تاجران افغان در بندر کراچی در 24 تا 48 ساعت آینده آماده انتقال به افغانستان می شوند. خرم دستگیر در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل اطمینان داد که پس از این تاجران افغان می توانند اموالشان را بدون کدام ممانعت از بندر کراچی انتقال دهند. و افزود که مشکل موترهای تاجران افغان در بندر واگه هم حل شده است. به گفته وزیر تجارت پاکستان، از آغاز ماه جولای امسال خطوط آهن پاکستان اجازه خواهند یافت تا اموال تاجران افغان را از بندر کراچی به چمن و پشاور انتقال دهند. در نظر است تا بر اساس این توافق پاکستان هر هفته 400 کانتینر این اموال از طریق ریل تا نزدیکی مرز افغانستان منتقل شوند. اموال و کالاهای تجارتی تاجران افغان بارها در بندر کراچی متوقف شدند و اجازه انتقال آن برای تاجران افغان خیلی زمانگیر بوده است. قرار است وزیر صحت عامه افغانستان امروز و فردا با یک هیئت پاکستانی در مورد جلوگیری از گسترش بیماری پولیو یا فلج کودکان در هر دو کشور بحث و گفتگو کنند. سازمان صحی جهان میگوید افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که در سال گذشته بیشترین موارد پولیو را شاهد بودند. در سال 2014 28 تن در افغانستان به پولیو مصاب شدند، اما در پاکستان در جریان پارسال 303 تن به این بیماری مبتلا شدند، در حالی که تعداد افراد مصاب به پولیو در سال 2013 در آن کشور به 93 تن می رسید. بانوی اول افغانستان کنفرانس شبکه زنان جنوب آسیا را در هند افتتاح کرد. اشرف حیدری معاون سفیر افغانستان در دهلی نو به رادیو آزادی گفت در جریان این سفر سوشما سوراج وزیر خارجه هند از بیبی گل غنی برای صرف غذای شب دعوت کرد.
وزیر خارجه هند خانم سوشما سوراج ضیافت ترتیب داده بودند و به افتخارشان هم استعداد خانمای دیگه که در عین کنفرانس اشتراک کرده بودند دعوت کرد.
وزیر خارجه هند در جریان این دعوت برای مهمانان گفت که افغانستان در هند جایگاه خاصی دارد و هند افتخار میکند که افغانستان نخستین همکار استراتژیکش است. کنفرانس شبکه زنان جنوب آسیا در هند که بیشتر مسئله حقوق زنان در آن بررسی میشود امروز هم ادامه خواهد یافت. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان 24 ساعته گذشته در عملیات تصفیهوی 4 تن از مخالفین مسلح و یک سرباز اردوی ملی کشته و 2 مخالف مسلح زخمی شدند. بر اساس معلومات دفتر مطبوعاتی این وزارت، این عملیات در ولایت های میدان وردک و هلمند انجام شده است. در همین حال سوی دفتر مقام ولایت میدان وردک خبر به نشر رسیده است که در نتیجه عملیات در ولسوالی های چک و دایمیرداد این ولایت یک قماندان مخالفین مسلح و 3 تن از همکارانش کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار بین‌المللی را از منطقه و از ایران آغاز می‌کنیم. رئیس جمهور ایران میگوید اگر در نتیجه توافق با قدرت‌های بزرگ جهان تحریم‌ها بر تهران برداشته نشود، توافقی نخواهد بود. حسن روحانی در سخنرانی‌اش بر روز چهارشنبه در شهر رشت همچنان افزود که این موضوع ایران را باید جهانیان بدانند.
بداند دنیا، 5 به اضافه 1 بداند، مجلس نمایندگان آمریکا و سنا، رئیس جمهور آمریکا، دولت آمریکا، همه بدانند در این توافق اگر پایان تحریم نباشد توافقی نخواهد بود.
همزمان با این اظهارات رئیس جمهور ایران، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در جرمنی گفت و این مطمئن است که آمریکا و متحدانش با ایران روی مسئله هسته‌ایش به توافق خواهند رسید که در نتیجه آن جهان مسئول‌تر خواهد شد. برای رسیدن به یک توافق نهایی روی مسئله هسته‌ای ایران، 30 جون امسال ضرب الاجل تعیین شده است. ائتلاف تحت رهبری آمریکا در 24 ساعت گذشته 23 حمله هوایی را علیه گروه شورشی دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام داده است. نیروهای آمریکایی ناوقت دیروز در یک اعلامیه گفتند 2 حمله در نزدیکی شهر الحسکه سوریه و 4 حمله دیگر در شهر شمال شرقی کوبانی صورت گرفته است. با گفته مقام‌های آمریکایی طیاره‌های بی پیلوت و جت‌های جنگی این کشور برخی پناهگاه‌های شورشیان گروه دولت اسلامی را در بیجی، فلوجه، سنجار، رمادی و تلعفر هدف قرار دادند. تعداد تلفات یک آتش‌سوزی در منطقه سایبریای روسیه به 29 تن رسیده است. مقام‌های محلی می‌گویند تا هنوز 3 تن دیگر ناپدید هستند و تلاش‌ها برای پیدا کردن آنان ادامه دارد. وزارت وضعیت اضطراری روسیه صبح چهارشنبه گفت که در این آتش‌سوزی بیش از 900 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها، تندبادهای شدید باعث گسترش شعله‌های آتش به قریه‌ها و مناطق مختلف سایبریا شد. تا حالا 1,500 خانه آتش گرفته و حدود 5,000 تن بی‌خانه شدند. نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور خشونت جنسی برای اولین بار امروز به شرق میانه مسافرت میکند. زینب بانگورا به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که از سوریه، عراق، اردن، لبنان و ترکیه دیدن میکند. در یک گزارش سازمان ملل متحد که در این هفته پخش شد آمده است که در سال 2014 میلادی موارد ناراحت کننده تجاوز، بردگی جنسی و ازدواج اجباری ثبت شده است. بر اساس این گزارش، گروه های افراطی مانند گروه دولت اسلامی و شبکه القاعده در این موارد دست داشتند. در گزارش به خاطر خشونت های جنسی توسط گروه های مسلح به شمول آنهایی که مفکوره های افراطی را در عراق، سوریه، سومالی، نایجیریا، مالی، لیبیا و یمن ترویج می کنند، به شدت ابراز نگرانی شده است. یافته های این گزارش نشان می دهد که تجاوزهای جنسی در عراق، سوریه و نایجیریا اساساً به اهداف استراتژیک، ایدئولوژیک و تمویل گروه های افراطی ارتباط دارد. با اساس این گزارش، گروه های تندرو از خشونت جنسی به عنوان یک تاکتیک ترور استفاده می کنند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آساتی. برای شنیدن بقیه موضوعات مهم با همکارم احمد جعفر احمدی باشید.
با تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 هستید. رئیس جمهور افغانستان برای دیدار از هند آمادگی می‌گیرد. سیاست حکومت افغانستان در مورد گفتگو با طالبان تا حالا چقدر موفق بوده؟
قرائن نشان می‌دهد که هیچ تغییر قابل لمس و قابل دید که بهبود در وضعیت ایجاد کرده باشه و منشأش سیاست دکتر غنی باشه وجود ندارد.
امرالله صالحی رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان بود. روند بازداشت افراد متهم به دست داشتن در شکنجه و کشتن فرخنده به کجا رسیده؟
اکثر سازین حجر ما گرفتار کردیم، تعداد محدود هم شمال باقی ما نکوهای تشکیم جدید آمدارد.
برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. سلام مجدد به شما. به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان قرار است در اواخر همین ماه میلادی در یک سفر رسمی 3 روزه وارد هند شود. سفارت افغانستان در دهلی نو میگوید که در حال حاضر کار روی اجندای این سفر ادامه دارد. در آستانه دیدار آقای غنی، بانوی اول افغانستان، به هند رفته. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی بشنوید.
قرار است رئیس جمهور افغانستان در ادامه سفرهای خارجیش در اواخر ماه اپریل به هند برود و در آنجا با صدر اعظم نرندر مودی و سایر مقام های هندی دیدار کند. رسانه ها هندی گزارش دادند که آقای غنی در جریان این سفر برای شورای روابط بین المللی هند هم سخنرانی خواهد کرد. جزئیات بیشتر در مورد آجنده این سفر نشر نشده، اما اشرف حیدری معاون سفیر افغانستان در دهلی نو به رادیو آزادی گفت کار روی آجنده دیدار آقای غنی از هند ادامه دارد.
این سفر قرار است که صورت بگیره، هنوز در مرحله ابتدایی و برگزاری و تنظیم شدن است.
از سوی دیگر، بانوی اول افغانستان در حال حاضر در هند است و با سوشما سواراج وزیر دولت در امور خارجه آن کشور دیدار کرده است. خانم سواراج میگوید کشورش افتخار میکند که افغانستان نخستین همکار استراتژیکش است و ثبات و امنیت افغانستان نه تنها برای هند بلکه برای تمام جنوب آسیا مهم است. پس از آن که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شد، این نخستین سفر وی به هند است. در ماه مارچ عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در یک سفر غیر رسمی به هند رفته بود. نرندر مودی صدر اعظم هند در حاشیه اجلاس رهبران کشورهای جنوب آسیا در کاتماندو پایتخت نیپال از رئیس جمهور افغانستان دعوت کرده بود تا از هندوستان دیدار کند. سفر رئیس جمهور غنی به هند در حال صورت می‌گیرد که بر اساس برخی گزارش‌ها حکومت افغانستان از تقاضای صرف نظر کرده که در زمان حامد کرزی رئیس جمهور سابق در مورد کمک تسلیحاتی از هند مطرح شده بود. آقای کرزی خواهان کمک اسلحه سنگین از دهلی نو شده بود، اما مقام‌های هندی در این مورد کدام تعهد نکردند. رسانه های هندی میگویند کابل به این خاطر چون این درخواست را مطرح کرد که در روند صلح افغانستان همکاری حکومت پاکستان را جلب کند. اشرف غنی از تقریبا 6 ماه به این سو که رئیس جمهور افغانستان شده با چین و پاکستان سفرهای جداگانه داشت و این نخستین دیدارش از هند خواهد بود. دهلی نو پس از سقوط رژیم طالبان حدود 2 میلیارد دلار در بخش های مختلف به افغانستان کمک کرده است.
از پیام های شما.
بنده محمد حسین از ولایت فاریاب از ولسوالی گرزوان از قریه دریزنگ می باشم. در قریه دریزنگ به نام گروه داعش یک گروه پیدا شده که شب روز از مردم پول حقس می کنن و مال و اموال مردم را بازور می برن و خانه های خود در می آرن و گوسفند و گاو مردم را هر روز با قرارده های خود می کشن.
رسولی خوشتود و ولایت نیمروز، پولوشوال صاحب و قواندان صاحب و هیچ کس به اینجا کار نکردن، کارم نم کنن. به گوش رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله شما رو خدای صدای ما رو برسونن که این مردم بخی از بیچارگی بی‌نوایی حیرانن که به کجا برن، آخر مجبور میشن که به داعش میرن.
امیدوارم که تمام مردم افغانستان خلاصه خودشان همکاری کنن با اردوی ملی، امنیت ملی. خلاصه خیلی نگرانیم در موارد داعش و همساله هم. خلاصه خواهش میکنم که هر کی خودش یک پلیس، یک امنیت ملی، اردوی ملی احساس کنه.
مازنی یار هستم از ولایت سرکپور ولسوالی کویستانات. در اکثر مناطق کویستانی ولسوالی کویستانات با تعداد 10,000 فامیل کم و بیش مردم ملکی تحت تسلط طالبان قرار دارد.
موسیقی نظریات شماری از شنونده های رادیو آزادی را در مورد حضور جنگجویان داعش در افغانستان و ناامنی ها در این کشور شنیدید. اما آیا در جایی که شما زندگی می کنید جنگجویان داعش حضور دارند؟ از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما به ما پیام فرستاده می توانید. 0700-08-46-20. قماندانی امنیه کابل گزارش‌های را رد می‌کند که گفته می‌شود مسئولان امنیتی در ارتباط به پیگیری قضیه قتل فرخنده با تهدید مواجه‌اند. فرید افضلی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل بر رادیو آزادی گفت تا اکنون در ارتباط به کشتن فرخنده 50 تن دستگیر شدند. فرشتن نگاه گزارش مفصلی دارد.
در حالی که بررسی دوسیه‌های عاملین قتل فرخنده در لوی سرانوالی افغانستان تکمیل نشده، گزارش‌های به نشر رسیده است که برخی مسئولان قماندانی امنیه کابل در پیوند با این قضیه با تهدید مواجه هستند. اما فرید افضلی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بررسی‌های آنها در این زمینه به شدت جریان داشته و هیچ فرد تحت فشار قرار ندارد.
از آغاز حادثه قتل فرخنده پروسه کار کشفی به جدیت ادامه داره. اکثر فاعلین قضیه را ما گرفتار کردیم. هیچ مشکل و تهدیدی در ارتباط کار ما وجود نداره. ما افراد عمده از قضیه را گرفتار کردیم. تعداد محدود انگشت شمار باقی مانده. کار کشفی ما جدی ادامه داره. دیروز ما تونستیم یکی از افراد که به پیوند قتل فرخنده گرفتار بکنیم که امروز ما این رسانه‌ای نشدیم.
به گفته آقای افضلی افراد اصلی و عمده قضیه قتل فرخنده بازداشت گردیدند. بانک آقای افضلی اطمینان می‌دهد که آنان با هیچ تهدید مواجه نیستند، اما شماری از مسئولان امنیتی که از افشای نامشان خودداری کردند می‌گویند برخی از افراد زورمند به خاطر رهایی تعداد از عاملین قضیه قتل فرخنده آنها را تهدید می‌کنند. پیش از این ظاهر قدیر معاون اول ولیسی جرگه گفته بود که برادران برخی از نماینده ها که به خاطر غفلت و دخیل بودن در قتل فرخنده از وظایفشان برکنار شده اند، جهت مقرری دوباره آنها نه تنها خانواده فرخنده بلکه وزیر داخله را نیز تحت فشار قرار می دهند. فرخنده 27 ساله در 28 ماه خوت 1393 در برابر زیارت شاه دوشمشیره در شهر کابل از سوی مردان خشمگین به اتهام سوزاندن یک نسخه قرآن کریم مورد لعنت و کوب قرار گرفته و بعدن جان باخت. اما بعدن تحقیقات نشان داد که فرخنده بیگناه بوده و به ناحق به قتل رسید. این رویداد با عکس‌العمل‌های حکومت افغانستان، جامعه مدنی، احزاب سیاسی و مردم عام مواجه شده و همه خواهان مجازات عاملین این رویداد شدند. در همین حال برخی اعضای ولسی جرگه میگویند اگر حکومت در رابطه با بررسی قضیه قتل فرخنده تحت فشار زورمندان قرار گیرد، وقوع چنین رویدادها در کشور بیشتر می گردد. آریان یون یک تن از اعضای ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت
اگر حکومت تسلیم زورمندان گردد و مجرمین قضیه را براءت دهد، به نظر من آنها جرأت بیشتر پیدا می کنند. فردا چنین قضایا بیشتر گردیده و بالاخره دستاوردهای 13 ساله حکومت ضربه صفر می شود. باید حکومت عاملین قضیه را مجازات نماید تا چهره زورمندان برای مردم آشکار گردد.
در این حال لوی سرانوالی افغانستان میگوید که تا دو هفته آینده دوسیه متهمین قتل فرخنده به محکمه فرستاده خواهد شد. از سوی دیگر مسئولان کمیسیون حقیقت‌یاب قتل فرخنده روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که آنان نتایج بررسی‌هایشان را به ریاست جمهوری فرستادند. این که ریاست جمهوری و محاکم افغانستان در رابطه با نتایج بررسی کمیسیون حقیقت‌یاب قتل فرخنده چه فیصله می‌کنند با گذشت زمان روشن خواهد شد. در گزارش شنیدید که قماندانی امنیه کابل گزارش‌های را رد کرد که گفته شده برخی مسئولان امنیتی به خاطر بررسی قضیه قتل فرخنده از سوی زورمندان با تهدید مواجه هستند. در همین حال انارکلی هنریار عضو مشران و جرگه نیز از حکومت می‌خواهد تا در قضیه قتل فرخنده عدالت را تضمین کند. خانم هنریار در مصاحبه با رادیو آزادی گفت اگر در این رابطه اقدام جدی صورت نگیرد، مردم اعتمادشان را نسبت به حکومت از دست می‌دهند.
درست گرفتاری‌هایی که صورت گرفت، افرادی که به قضیه داخل بودند گرفتار شدند، است و تا گفته میشه که چند تن از عاملین اصلی که شاید بدعتن برسته تا بال تلاشای جنیان داره که اونا هم بازداشتن. تقاضای ما از حکومت وحدت ملی افغانستان است که در هر چی جدی قضیه را پیگیری کنن و نبذارن که قضیه تحت تاثیر یک تعداد افراد زورمند بره تا ای که ما نتریم قانون تطبیق کنیم. به خاطر تامین عدالت و تطبیق قانون، حاکمیت قانون ضرور است که چنین قضایا جدی پیگیری شه تا ای که در آینده تکرار چنین قضایا تکرار نشن و مردم بی باور نشن بالای مجرمین قانون.
خانم منارکلی، بعضی گزارش های منتشر شده که برخی افراد زورمند و کسایی که به قدرت هستن خواهان عزیزتن که کسایی که بازداشت شده مثلا یا میاد قید از یا پایین شوه و یا ای که اینا به ارشد مجازات محکوم نشن، نظر شما در این مورد چی است؟
ما فکر میکنم در این قسمت قانون صراحت داره. قانون جزای افغانستان ما عدالت میخواییم و تطبیق قانون میخواییم. مطابق قانون جزای افغانستان اینا باید مجازات شوند. این قضیه را حکومت افغانستان جدی گرفته و در پهلویش نهادهای مدنی جدی گرفته و هیچ وجه نمیگذاریم که در تمام قضایایی که حق کسایی که تلف میشه باید در مقابلش عدالت تامین شود. همچنین این قضیه را و هیچ وجه نمیگذاریم که در این قسمت قضیه را تمام کمیسیون حقیقت یاب و تمام افراد افغانستان خصوصاً نهادهای جامعه مدنی، اعضای جامعه مدنی و نهادهای مختلف به تعقیب قضیه استن پیگیری میکنند که تا عدالت تامین شود و افراد مطابق قانون جزای افغانستان هر چی که حکم میکنه باید مجازات شوند. در غیر از او ما قناعت نخواهد داشتیم و این قضیه پیگیری خواهد شد تا وقتی که عاملین این قضیه مطابق قانون جزای افغانستان مجازات شن. کسی که در اشد مجازات نه و کسی که مجازات پایین نه به هر صورتش اینا باید مجازات شن.
خانم مهنارکلی، سهلنگاری در قضیه فرخنده چی عواقب در پی خواهد داشت؟
بدون شک تا بال قضیه جدی پیگیری شده و افراد بازداشت شدن. اگر در این قسمت قضیه در این قضیه ما فکر نمیکنم که سهلنگاری شود، اما اگر شد بدون شک چنین قضایا در کشور تطبیق خواهد شد. افراد قانون به دست خود خواهد گرفتن و چنین شاهد چنین محاکم صحرایی در کشور خواهد بودیم. به خاطر عدالت و تطبیق قانون باید قضیه جدی گرفته شد و تمام پروسه ازی، یعنی فعلا قضیه دوسیه در لوی سرانوالی افغانستان است. معلوماتی که نه پیدا میکنند در اثر تحقیق و بررسیشان باید از طریق رسانه ها با مردم شریک شد.
این که در این مورد مردم عام چی نظر دارند، گوش میدهیم به گفته های شماری از باشنده های شهر کابل.
برادر محترم، اگر واقعیت بگویم در وطن ما یک حکومتی است که فعلا قانون اساسی و قانونات نافذه کشور تطبیق نمیشه و در اینجا اکثرا مردم زورآور و تفنگداران سر قدرت هستن و امروز در وطن ما همین تفنگسالاری حاکمیت دارن. وظایف اساسی دولت است که مجرم باید و پنجه قانون که سپرده شد باید محاکمه شود.
اصلا در این مسئله خو برای کل مردم بهتر ثابت است. اول خو مردم افتخار میکرد که ما زدیم، ما گرفتیم، ما یک کار کردیم که فعالیت کردیم. او گناه او کسی است که عوامل اول از کار شده. کسی که به دست پلیس است، پلیس پیسه میخواد، قضا محکمه هم پیسه میخواد، سرانوالی هم پیسه میخواد. وقتی که مثال برمیاد که ما وعده میکنیم که شما را ایلا کنیم،
نباید به زور اعلانشان، نباید به واسطه اعلانشان و نباید با پیسه یا زور یا اعلان شوند. همراهشان چیزی که قانون میگه و رفت سر از او تطبیق کنه.
نظریات مردم را در مورد مسئله کشتن فرخنده در کابل شنیدید. دختر جوان بود که در سن 27 سالگی به اتهام سوختاندن نسخه های از قرآن کریم در کابل کشته شد.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یا 11:24 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. 11:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. نتیجه سیاست فعلی حکومت وحدت ملی افغانستان در ارتباط با پاکستان و گفتگوهای صلح چی خواهد بود؟ از امرالله صالح رئیس سابق امنیت ملی افغانستان پرسیده ایم.
سیاست حکومت وحدت ملی مرتبط به تضرر برابر پاکستان، تضرر برابر طالبان باعث کاهش و فروپاشی مورال نیروهای امنیتی میشه.
گفتگوی ما با آقای صالح در برنامه حقیقت چیست در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد. اما حالا از سید سمی عباس میشنویم که روزنامه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند؟
روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان پیلوت زن افغان با وصف تهدیدها به پرواز ادامه می دهد. روزنامه زندگی یک خانم جوان افغان را که پیلوت قوای نظامی می باشد و چند پیش جایزه یکی از شجاع‌ترین زنان جهان را از سوی وزارت خارجه آمریکا به دست آورد تحت بررسی قرار داده است. روزنامه نویسد نیلوفر رحمانی هنوز دختر کوچکی بود که هوس پیلوت شدن را در سر داشت. او در نوجوانی آموزش زبان انگلیسی را فرا گرفت تا راه رفتن به مکتب پرواز را برای خود باز کند. او اولین پرواز خود را با طیاره‌های کوچک سزنا 182 آغاز کرد و به زودی طیاره‌های بزرگ باربری نظامی C-208 را به پرواز درآورد. به نوشته دیلی میل خانم رحمانی تنها شجاعت پرواز را ندارد، بلکه او به خاطر نجات سربازان همکارش قاعده ها را هم نادیده گرفته و خلاف عنانات وقتی دیده است عساکر در یک محل زخمی شدند طیاره خود را فرود آورده و سربازان زخمی را به شفاخانه انتقال داده است. روزنامه می افزاید وقتی که این عمل او افشا شد طالبان و اعضای خانواده او را تهدید کردند، اما این تهدیدها او را از پرواز باز نداشت و اکنون او می خواهد مربی پرواز شود تا زنان دیگر را تشویق نماید در اردوی ملی پیلوت شوند. کاپیتان نیلوفر رحمانی به روزنامه گفته است شما نمی توانید در این کار خود را به حیث یک زن ببینید، بلکه شما یک انسان هستید، انسانی که خطر را می پذیرد. در مراسم اهدای جایزه یکی از شجاع‌ترین زنان دنیا در وزارت خارجه آمریکا خانم رئیس جمهور این کشور میشل اوباما هم حضور داشت و با اهدای این جایزه به بانوی پیلوت افغان از شجاعت او ستایش کرد. مجله اردوی آمریکا استارز اند استرایپس در شماره اخیر خود حمله طالبان و مخالفین را در ولایت بدخشان مورد بررسی قرار داده و می‌نویسد که قوای افغانستان برای عملیات جوابی تیاری می‌گیرند. مجله از قبل سرپرست وزارت دفاع افغانستان شیر محمد کریمی می‌نویسد که به ولسی جرگه گفته است ناکامی رئیس جمهور غنی در تعیین وزیر دفاع و دیگر اختلافات در حکومت افغانستان در رهبری اردو بحران ایجاد کرده است. با نوشته مجله تحلیلگران میگویند این مشکل داخلی همراه با کاهش قوای محارب خارجی در افغانستان زمینه را برای مخالفین مسلح مساعد ساخته است که در فصل نو جنگی به فعالیت‌های گسترده دست بزنند. فوزیه کوفی یکی از وکلای بدخشان در ولسی جرگه به مجله استارز اند استرایپس گفته است دیر یا زود بدخشان به حملات بیشتر روبرو خواهد شد، زیرا طالبان این نکات ضعف و نارسایی ها را درک کرده و در فصل نو جنگ از آن به نفع خود استفاده می کنند. به گفته خانم کوفی طرفداری مردم از طالبان در بعضی از بخش‌های بدخشان بیشتر به عدم اعتماد به حکومت مربوط می شود، نه وفاداری آنها به طالبان.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 می شنوید. از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. عبدالله از خوست از رئیس جمهور خواسته که یک شخص خدمتگار را به عنوان والی خوست به کار بگمارد. شنونده دیگر که نامش را ننوشته می نویسد هلمند بسیار ناامن است. محمدی از فاریاب وضعیت امنیتی را خراب توصیف کرده و نوشته که رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان باید اختلافاتشان را کنار بگذارند. تا تشکر از پیام هایتان. چشم برای دریافت پیام های بیشترتان هستیم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
فعلا شنونده رادیو آزادی روی موج های متوسط 1296 FM 100.5 هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین موجها دنبال کرده می توانید. رسیدیم به نیمه این برنامه، 11:30 به وقت کابل شد. این هم فشرده خبرهای مهم با احمد هنایش.
مشاور امنیتی ملی حکومت افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی میخواهد تا روابط با روسیه را به بلندترین سطح آن برساند. وزیر تجارت پاکستان اطمینان داده که حدود 90% اموال تاجران افغان در بندر کراچی در 24 ساعت تا 48 ساعت آینده آماده انتقال به افغانستان میشوند. قرار است وزیر صحت عامه افغانستان امروز و فردا با یک هیئت پاکستانی در مورد جلوگیری از گسترش بیماری پولیو یا فلج کودکان در هر دو کشور بحث و گفتگو کند. بانوی اول افغانستان کنفرانس شبکه زنان جنوب آسیا را در هند افتتاح کرد. رئیس جمهور ایران میگوید اگر در نتیجه توافق با قدرت‌های بزرگ جهان تحریم‌ها بر تهران برداشته نشود، توافقی نخواهد بود. ائتلاف تحت رهبری آمریکا در 24 ساعت گذشته 23 حمله هوایی را علیه گروه شورشی دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام داده است. تعداد تلفات یک آتش سوزی در منطقه سایبریای روسیه به 29 تن رسیده است. و صدر اعظم اسرائیل هشدار می‌دهد که جهان همانطوری که اعمال آلمان نازی را نادیده گرفت، از سیاست‌های متجاوزانه ایران در قبال شرق میانه نیز چشم پوشی می‌کند.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها در وبسایت ما قابل دسترس است. آدرس ماست www.azadiradio.com. یک تبعه تاجیکستان پس از فراگیری آموزش از سوی گروه تندرو دولت اسلامی خودش را به مقامهای کشورش تسلیم کرد. پرویز نبیف در صحبت با بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت که در یک مسجد ترکیه آموزش نظامی دیده است. پس از یک وقفه کوتاه در این مورد بیشتر میگویم. رادیو آزادی. مربیان داعش به پرویز نبیف 24 ساله میگفتند کودک، زن، جوان، یعنی هر کسی را که در مقابلش قرار گرفت با بیرحمی تمام بکشد. نبیف 50 روز را سال گذشته در داخل یک مسجد در منطقه آیدن ترکیه سپری کرده است. به گفته او از این مسجد به عنوان مرکز استخدام افراد برای گروه دولت اسلامی استفاده می شود. او ماه گذشته پس از بازگشت از ترکیه فوراً خودش را به مقامهای تاجیک تسلیم کرد. پرویز نبیف می گوید زمانی که در مسکو در یک شرکت گوشت کار می کرد، علاقمند پیوستن با گروه دولت اسلامی شد. مقامهای تاجیکستان می گویند حدود 300 تبعه تاجیک با داعش پیوستند. به گفته مقام ها تقریبا تمامی این افراد در روسیه کارگر بودند. نبیف میگوید در باره داعش و فعالیت این گروه معلومات زیاد را از طریق اینترنت به دست آورده است. اما به گفته نبیف برخی از افراد به شمول یک مرد ازبک در روسیه او و دیگران را تشویق میکرد تا به سوریه بروند. نبیف افزوده است افراد برای پیوستن با گروه دولت اسلامی مغزشویی می شدند و بارها برایشان گفته می شد که برای کسب رضایت خداوند بجنگند و شهید می شوند. نبیف می افزاید پس از رسیدن به آنجا با 4 تاجیک دیگر پاسپورت هایشان از نزد آنها گرفته شد. نصیرالدین نبیف پدر پرویز نبیف در صحبت با بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت که فرزندش ماه 1 یا 2 بار با آنها تلفنی صحبت می کرد و می گفت در ترکیه درس می خواند. نصیرالدین گفته که بالای پسرش مشکوک و خواستار بازگشتش به خانه شده بود. چی وقت پرویز نبیف به فکر ترک گروه دولت اسلامی افتاد؟ نبیف میگوید مربیان به او و دیگران میگفتند زمانی که راه سپار میدان نبرد شدند بدون استثناء افراد به شمول زنان و کودکان را بکشند. جالبتر این که به گفته پرویز نبیف برایشان این نیز گفته شده بود که در صورت کشته شدن همسرانشان با دیگر جنگجویان ازدواج میکنند. نبیف میافزاید این دقیقاً زمانی بود که متوجه شد با چه سرنوشت مواجه است. او میگوید بازگشتش ساده نبود. نه پول داشت و نه هم پاسپورت و همین سبب شد تا پلیس ترکیه دستگیرش کند و او را به مسکو بفرستد. بر اساس قوانین تاجیکستان نبیف باید به 20 سال حبس محکوم می شد. اما محکمه او را براءت داد. مقام‌های تاجیکستان گفتند هر تاجیکی که به طور داوطلبانه گروه داعش را ترک کند مورد عفو قرار می‌گیرد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین‌ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
از مسائل امنیتی، سیاسی و حقوق بشری که بگذاریم، بیاین چند لحظه در باره حیوانات هم بشنویم. گاه در مورد پشک کوهی شنیده اید؟ علاقه من هستید پشک کوهی را از نزدیک ببینید؟ پس به دیدار یگانه پشک کوهی به باغوش کابل بروید. یک باشنده لوگر این پشک را دیروز به باغوش سپرد. تمیم اخگر گزارش میدهد.
حبیب الرحمن که باشنده منطقه مس عینک ولایت لوگر است، در تماس با رادیو آزادی خواهان سپردن این پشک کوهی به باغ وحش کابل گردید. این پشک کوهی که مثلش در باغ وحش کابل وجود ندارد، روز چهارشنبه از ولایت لوگر در یک قفس به کابل انتقال شد. حبیب الرحمن میگوید بسیار خوش است که این پشک کوهی را به همکاری رادیو آزادی به باغ وحش کابل می سپارد. وی میگوید از طریق رادیو آزادی به این خاطر این پشک را به باغ وحش تسلیم کردم، چون این یگانه رادیو در افغانستان است که اکثر مشکلات مردم را حل کرده و صدای آنان را نشر می کند. در غیر آن تلویزیون و رادیوهای دیگر هم وجود دارد که صدا را نشر می کند اما مشکل را حل کردن نمی تواند. این پشک وحشی را مردم از بین می بردند، اما من بالای این رادیو اعتماد داشتم. به همین علت خواستم این پشک را به باغ وحش برسانم و مردمم را خوشحال بسازم. حبیب الرحمن می گوید 6 ماه قبل زمان این پشک را به دام انداخت که یکی از گوسفندانی رمه اش را درید. این پشک روز چهارشنبه به همکاری رادیو آزادی به مسئولان باغ وحش کابل تسلیم داده شد. در حالی که مسئولان باغ وحش کابل نمی خواهند که مردم خود سرانه این نوع حیوانات را به باغ وحش بیاورند، اما نجیب الله نظری یکی از مسئولان این باغ وحش می گوید این یگانه نوع پشکی است که به باغ وحش کابل آورده شده است.
این پشک اهمیت زیاد دارن، نامش از پشک کوهی یا پالسکت، نام انگلیسیش از پالسکت یا پشک کوهی. ما یک نوع پشک دیگه هم داریم، پشک دشتی. چندین انواع پشک هستن در افغانستان. پشک دشتی است، پشک جنگلی است، پشک کوهی است. و این پشک را که شما آوردن پشک کوهی است یا پالسکت میگن. قبلا داشتیم یک جوره 3 دانه داشتیم که پشک ها که هستن در طبیعت عمر زیادتر میکنن، مگر در قفس عمرشان بسیار کم میشه.
مسئولان باغ وحش کابل میگویند در حال حاضر در این باغ وحش 100 نوع پرنده و چندین نوع حیوانات نگهداری می شود. گفته می شود روزانه صدها تن برای دیدن این پرنده ها و حیوانات به باغ وحش کابل می روند.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است، کفیز به زور آمدن و میفهمی که در لوی درگت و کلو هم جنگ و جده دارن.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه کنید؟
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
به دیده پاره جب افغانستان که مداخلتون شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام
ولایت ها مساویانه پیش استفاده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من جعفر احمدی در همین جا از شما اجازه می خواهم و روز خوش برایتان آرزو می کنم. در ادامه این ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را یکی پای دیگر بشنوید.
من نو احسته دارم، نزور دارم،
چی چیز؟ من خانه اینجا برسنم، ملادو پفتنم.
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف. برنامه این هفته در جستجوی انصاف را مانند سایر برنامه های قبلی اختصاص داده ایم به مشکل یکی از افغان هایی که در کابل زندگی می کند و به گفته خودش از سوی زورمندان تهدید می گردد. قربان علی که خود در یکی از سرایهای کابل چوکی دارست، منزل دارد در منطقه قلعه فتلای کابل که 4 سال قبل آن را به کرایه داده بود. اما با گفته قربان علی، کرایه نشین به همکاری افراد زورمند و ایراد چندین بار تهدید کرده تا نتواند منزلش را دوباره به دست آورده و مشکلات زیاد را برایش خلق کرده است. و این میگوید در این خصوص مسئولان حوزه مربوطه نیز با وی همکاری نکردند. قربان علی برای دریافت راه حل مشکلش با برنامه در جستجو انصاف تماس گرفته و به استودیوهای رادیو آزادی در کابل آمد. ما تماس قربان علی را با عبدالحکیم نجرابی، رئیس عمومی تفتیش وزارت داخله برقرار کردیم تا مشکلش را با وی در میان بگذارد. بیاید بیشتر در مورد مشکل قربان علی به این گفتگوی تلفنی گوش بدهیم. بفرمایید برادر، خود معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم از قربان علی از ولایت دایکندی. من 4 سال پیش همین خانه خود را داده بودم دکرا. بعد از یک ماه فهمیدم که اینا رئیس بینا خلافکار هستن. بعد از او باز ما گرفتم، اقدام کردم کنار بکشم با شاهدی همسایه ها و وکیل منطقه. خب اینا زورمندا را گفت که اینا ما را از خانه نمانن که بکشه و دمی حساب باز یک جنگ شد و باز ما بندی شدم و خب ما جرم خود کشیدم و دیگه مادرم هم فوت کرد. پدرم غریب مردم هستیم، پدرم اسلام کرچوان نام داره، در قلعه فتلاب میشینیم. دیگه اینا ما را تهدید کرده میرن که خانه را ایلا بتن، فقط خانه ما را به چال فریب به نام فاروق نام گرو گرفته. ولی ما به اون خاطر که او را گرو دادیم، گفتیم باش که آدم فرار نکنه. دیگه مادر ما فوت کرده، دیگه سر خانه ما حمله شد شب نوروز. دیگه دمو حساب گفتم او این آدم فرار نکنه. دیگه اونا خیلی زورمند هستن، فعلا هم دیگه ما دوزام رفته نمیتونیم، اوزا با اونا هم کاری میکنن. دیگه ما
خانه شما برادر محترم در کدام تا هست؟
خانه ما در قلعه فتلا دیگه بین دی وزیرآباد میگه، همونجا در کوچه زیارت همونجا خانه ماست برادر.
کوچه زیارت
دیگه کدی سیاسر بیرون رفته نمیتونم. اگه کوتی سنگی میرم یک نفری سوسون ما دور میخوره، اگه کمپانی میرم خانه قومی ها همی سوسون ما دور میخوره. فقط دیگه در خانه دیگه هر روز کدی سنگ در دروازه ما میزنه، کدی توپ میزنه. دیگه میان خنده میکنن، دروازه از غارکای دروازه سیل میکنن، گرچه که ما پردام گرفتیم. فقط نامبد کردن است، دیگه تهدید کردن است که ما خانه را بر اونها اعلا بتیم و فرار کنیم از اونجا. دیگه ما بسیار با تنگ آمدیم. فقط
برادر محترم، من شکایت شما را کاملا شنیدم و یادداشت کردم. شما نمبر تلفنتان هم به من لطف کنید، نمبر موبایلتان هم بده. این میلازه داره تفتیج یک حیاتی را توضیح میکنه به حوزه دوام پلیس. قضیه ما از نزدیک بررسی میکنیم. آنچه که مطابق قانون شما لازم دانسته باشین در رابطه با جهداد ملکیتتان بررسی میشه و اونایی که در رابطه با شما ظلم و زور و ایگپا گفتن میشه که بحثیک باز به حیات ما یاد داشته شبتن. در اون رابطه هم حیات ها بررسی خود را میکنن، در صورتی که وقت خلاف قانون کاری بکنن شما مطمئن باشه که دوستشون تکمیل و به مراجع عدی و قضای سپرده خواهد.
تشکر عمر صاحب، بسیار زیاد تشکر. ما چی وقت بیاییم باز
پیشم تشویش نداشته باش، نه شما را اختار داده میتونن از این لحظه باز، نه تهدید کرده میتونن. فقط شما باید میتونن نمبرش به ما بده، حیات ما توضیح میکنیم. وقتی که حیات ما در ساحه حوزه دوام نیه شما زن میزنن، شما را زحمت میتن از نزدیک مشکل انشاءالله ما حل میکنیم و خاطر شما جمع باشه که به بسیار سهولت و به بسیار خوبی شما در خانه تون به یک امن کامل زندگی خواستم.
بله عامر صاحب، امی ما خود ما که یک دفعه شما را از نزدیک اگر بتانم ببینم امی بسیار خوب میشه در خود وزارت داخله.
ما بسیار خوش میشم اداره تفتیش در خدمت شما است. شما به داخل وزارت داخله تشریف بیارین، به ریاست عمومی تفتیش بیارین، ما به سکرتر خود دعوت میتونم که علازه شما میرین، شما را بیارن پیش خودم، از نزدیک مسائل و شکایات که از میشنویم به مشوره خودتان آیت توضیح میکنیم، آنچه که قانون حکم بکنه در رابطه با کسایی که در ارتباط منزل شما، در ارتباط خود شما تخلف، تخطی و کارهای خلاف قانون انجام داده باشند یا انجام بدن، اجراءات مرکزی صورت خواهد گرفت، مطمئن باشند.
بله خیلی خوب، ما چی وقت بیایم که بسیار اونا ما را
شما از امین لحظه که امروی من لایف صحبت میکنن، از امین لحظه دروازه اداره تفتیش برای شما باز است، هم روزه میتونن که در اوقات رسمیات به داخل وزارت بین هر لحظه که من اختیارتان هستم شکایت شما را میشنوم، از نزدیک گپ میزنیم و آیت توضیف میکنیم تا برای فیضی افغام.
بسیار دیگه ما را اون مردم ها بطن کده، مادرمان بیچاره فوت کرد، دیگه پدرم هم کراچیوان است، دو دفعه او را با موتر زدن.
برادر محترم شما خب به اداره تفتیش تا فعلا تماس نگرفته بودین، امیل عزیزی که با من صحبت میکنین ما با شما وعده میتونیم که اونا دیگه شما را نه مزاحمتی کرده میتونن و نه از منزل شما خلاف قانون استفاده غیر کرده میتونن. منزل ملکیت شما است، منطقه منطقه شما است، پلیس در خدمت شما است، آنچه مشکلی که باشه انشاءالله برای فیض ما اقدام خواهد. شما با وزارت علازه تشریف میرین، با وزارت داخله که نزدیک میشین زنگ بزنن، داخل شون. آدرس ما ریاست عمومی تفتیش وزارت امور داخله است. من شخص خودم رئیس تفتیش هستم. انشاءالله در این راستا اجراءات عاجل و فوری را اقدام خواهد.
رئیس چی تعهد میکنین در قسمت حال مش قربان علی که کدام اندازه بر از اینا کمک کرده خواهد؟
انشاءالله ما به برادر ما قربان علی خان وعده میسپارم آن که قانون حکم کنه مطابق به شکایت برادر ما در راستای از او ما اقدام خواهد کردیم و هم از نتیجه خود برادر ما قربان علی خان در جریان قرار میدیم و هم هموطنان عزیز.
خیر ببینید، تشکر عمر صاحب، بسیار به تنگ آمدیم.
شنونده های عزیز، این بود موضوع برنامه این هفته در جستجو انصاف که برایتان آماده کرده بودیم. با امید اینکه مسئولان ریاست عمومی تفتیش وزارت امور داخله با مشکل قربان علی رسیدگی جدی نماید، برنامه را در همین جا به پایان میرسانیم. شما هم اگر مشکل دارید از طریق شماره تماس برنامه در جستجو انصاف تا شما را نیز برای دریافت راه حل مشکلتان کمک نماییم. شماره تلفن ما 0729 829 013، تکرار شماره 0729 829 013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، من جمشید حبیب‌زاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان گفتگو میکنیم.
اخیرا مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان حرفای در رابطه با گفتگوهای صلح به نحو عوام فریبی خواند. آیا شما هم باور با آقای اسپنتر هستید؟
دولت نو افغانستان متوسل شده با یک تغییر جهت در سیاست خارجی خود و در سیاست مرتبط به مسئله طالبان. این سیاست حداقل در 7 ماه گذشته نشانه هایی از این که برای افغانستان کمک کرده باشه اون در دست ما نداره. خب در اوائل گفتم شد که ما مراجعه میکنیم و متحدین پاکستان و با متحدین پاکستان هم نوا میشیم، پاکستان هم نوای خود میسازیم، بعدم طالبان را زیر فشار قرار میدیم و طالبا وارد مذاکره میشه. قرائن نشان میده که هیچ تغییر قابل لمس و قابل دید که بهبود در وضعیت ایجاد کرده باشه و منشایش سیاست دکتر غنی باشه وجود نداره. پس این سیاست محاسبه ناشده بوده، این سیاست شتاب زده بوده و وقتی که حکومت ها میبینن که سیاستشان شتاب زده بوده، اشتباه بوده، بهتر است با دخیل ساختن حلقات فکری جامعه، حلقات سیاسی جامعه، نهادهای دموکراتیک بپردازن به ارزیابی و بررسی عملکرد خود و سیاست خود و دوباره تغییر بدن. یکی از مسائل دردآفرین امروزی است که ببینید این حکومت زیادتر مشوره میگیره از چند تا ملای معاش خور و گویا او را در اصحان قسم تدایی میکنن که خب ما از حمایت جامعه روحانیت افغانستان برخوردار است.
سوال ما هم میخواستم
خب ما وقتی که پارلمان داریم دیگه شما میارین یک نهاد معاش خور را میسازین به نام شورای علما و اونا مامورین تان هستن، پس دوباره با اونا صحبت میکنن و میگن که ما حمایت از یار دادیم. از دید حقوقی اگر غلط است، علما میتونن یک نفوذ اخلاقی داشته باشن و حمایت اخلاقی داشته باشن، ولی لبیک گفتن از اونا در سیاست خارجی الزامیت داشته نمیتونه. این یکی از مثال ها بود. با او خاطر من هم فکر میکنم که سیاست حکومت وحدت ملی مرتبط به تضرع در برابر پاکستان، تضرع در برابر طالبان و تضرع بیش از حد باعث کاهش و فروپاشی مورال نیروهای امنیتی میشه، جامعه را به استقامت میسازه، مردم افکارش مخشوش میسازه و تا امروز کدام نتیجه در پی نداشته.
به تازگی برخی از مقامات پاکستانی به طالبان هشدار دادن که دیگر پاکستان پناهگاه بر اونا بوده نمیتونه. چقدر باور دارین که پاکستان واقعا به این حرفایش عمل خواهد بکنه؟
ما دیروز سخنرانی جنرال دورانی رئیس اسبق آیسای در پوهنتون اکسفورد که از طرف الجزیره سازمان داده شده بود در یک برنامه به نام کله به کله شنیدم. در اونجا آقای دورانی میگن که طالبا به حمایت پاکستان با توسل به انفجارات، با توسل به کشتار، با توسل به مبارزه مسلحانه امروز به اهداف بزرگ خود نزدیک شدن و ما فخر میکنیم که یک گروه حامی ما در افغانستان این دستاوردها را داره. با او خاطر این حرفای بی‌بنیاد مطبوعاتی که گاهی نشر میشه که ما با طالب هستیم یا نیستیم، او نمیتونه که جای واقعیت بگیره. واقعیتی است که دولت افغانستان سال هاست که با طالبا و در رقب طالبا با پاکستان در جنگ.
شما یکی از حامیای قوی دکتر عبدالله در جریان کمپاین های انتخاباتیشون بودن. پیشتر هم شما اشاره کردین که اینا مصروف امتیازگیری ها و جنجال های بین خود هستن و واقعات مثل واقعی بدخشان در کشور رخ میده و مردم هم نسبتا بی‌باور شدن. نقض موافقتنامه سیاسی از سوی این دو تیم که پیش از تشکیل حکومت وحدت ملی به میان آمد چقدر برای آینده افغانستان خطرناک است و آیا شما هم به این باور هستین که این حکومت به منزل مقصودش نمیرسه؟ بسیاری از تحلیلگران به می باور هستن که این حکومت نمیتونه اما مدت زمان خود تکمیل بکنه.
نقض موافقتنامه سیاسی تا امروز بیشتر از جناح رئیس جمهور صورت گرفت. مثلا اونا تا امروز حدود صلاحیت های رئیس اجرایه را مشخص نساخت. شاید رئیس اجرایه با شما حرف را که من میزنم تکذیب کنن، من سخنگوی از اونا نیست. من که خبر دارم ریاست اجرایه حتی بودیجه عملیاتی بر فعالیت های روزمره خود ندارد. خب مثلا در موافقتنامه سیاسی گفته شده که فلان مقدار قدرت یا چوکیار رئیس جمهور پیشنهاد میکنه، رئیس جمهور منظور میکنه. حال اونا میکانزمای نو را کشیدن که گویا مرحله مصاحبه است و نمفاهمین است و آن است. بحث دیگه که اینا نقص کردن موافقتنامه را، در موافقتنامه سیاسی آمده که متحدین سیاسی هر دو جناح در سیاستگذاری های کلان و نحوه از اشکال یا مستقیم یا غیر مستقیم در تصمیم گیری ها دخیل می باشد. مثلا آقای اشرف غنی از بمباردمان سعودی در یمن حمایت کرد؟ ما خبر نداریم. این مسئله در پارلمان افغانستان بحث نشده، این مسئله در جامعه افغانستان بحث نشده. یک هیئت تکفردی را خصوصی استخباراتی پنهانی ما یک بار اینا روان میکنن به سعودی و ما نفهمیم که اونجا بالای چی گپ میزنن، پس میاین اسمی از این سیاست رو میگذارن دفاع از کعبه، بالای کعبه کس حمله نکرد. باز وقتی که ما از استقلالیت افغانستان در این تصامیم میخواییم دفاع کنیم، بعض حامی های از اونا میگن که خب کسایی که با سعودی نیستن با ایران هستن، نه خیر، نه ما با ایران هستیم نه با سعودی هستیم، با ملت خود هستیم. ملت ما توانایی داخل شدن در جنگای فرقه‌ای را ندارن. ایران هم توان دفاع خود داره، سعودی هم توان دفاع خود داره. ملت‌های غنی هستن از نگاه پول اقتصاد دیگه، این که بیاین و به خاطر چند مشت پول پنهانی استخباراتی یک کشور را به کرایه بگیرن، ما در برابر از استاد میشه هر کس که باشه. خب اینا همش نقض موافقتنامه سیاسی است. یعنی که همه روزه تلاش صورت میگیره که جناهای مختلف گروه های مختلف سیاسی را به حاشیه بکشانن و امورات دولت را فردی و شخصی پیش ببرن و این بر ما قابل قبول نیست. خب سوالی میشه که بر ما قابل قبول نیست معنایش چی است؟ معنایش چی است که ما با آگاهی جامعه ادامه میتیم، ما صدای خود را بلند میکنیم و ما نمیگذاریم که هر چیزی را که با اساس منافع ملی ما مغایرت داشته باشه دیگه او را تحت عنوان از این که حکومت و عدد ملی باید که صدای اعتراض نکنه ما خاموش باشیم، او کار را نمیکنه.
شما اشاره کردین که در بدل پول همچنین تصمیم گرفتن میشه و حمایت ها اعلان میشه، کی پول هست؟
خب اگر بحث حمایت های پنهانی در بین نیست، منطق علنیه که ما در یک جنگ فرقه ای داخل شویم چی است؟ حوثی ها شی هستن درست؟ و عربستان سعودی میخواهد که در اونجا تسلط به وهابی ها باشه، از یک طرف ایران حمایت میکنه از یک طرف سعودی، درست است؟ بالای کعبه است، عمله صورت نگرفته و نمیگیره، هرگاه صورت بگیره تمام مسلمان ها وظیفه و مکلفیتشان است که به دفاع از او بپردازن. در کجا ما بحث کردیم که آیا منافع ما هست که در یک جنگ شیعه و سنی داخل شدیم؟ اگه هست دلیلش چی هست؟ این که شما با او هر عنوان رابطه پا گذاشتن در یمن مانایش ایست که یا به طرفداری از شیعه پا میگذاری یا به طرفداری از سنی پا میگذاری. در اونجا منافع افغانستان در داخل شدن در یک جنگ فرقه‌ای نیست. یکی از مثالا، پس اگر اتهام ما به جای است که معامله پنهانی در بین نیست، دلیل آشکارش چی است که ما باید حتما در یک جنگ آنچنانی پای افغانستان رو بکشانیم؟ ببینید پاکستان کشور همسایه ما، در پاکستان کشور همسایه ما که از بدو تأسیس تا امروز از عربستان سعودی سبسایدی میگیره، اما اونها استقلال سیاست خارجی خود نصفه افس کردن، گفتن که ما داخل نمیشیم. آیا کمک سعودی به ما از پاکستان کده بیشتر است؟ اگه هست چی است؟
دو در نظر داشته این موردی را که شما اشاره میکنین که موافقتنامه سیاسی نقص میشه و همچنین تصمیم تکفردی گرفته میشه، آیا شما به مو عقیده شما را استحلیلگرا که میگن یه حکومت به منزل مقصود نمیرسه باورمند هستی؟
ببینید من راجع به آینده گپ نمیزنم، من حرفم از حال است. به ما بسیار حال مهم است، آینده بحث علایده است. حال را که ما میبینیم یک نوع انجماد استایی و رکود وجود داره، خصوصا در بحث اقتصادی، فعالیت های اقتصادی نیست. من خبر شدم که فرزن از بانک‌های خصوصی افغانستان مقدار ذخایر ارزی از اینا بسیار کم شده، حساب نو بانکی کس باز نمیکنه، پول لالت فرار از جوانای تحصیل کردن کار برشان یافت نمیشه، یک نوع حلقه گرایی ایجاد شده، ظاهر مسئله شایسته سالاری و شفافیت از از پارلمان افغانستان مثلا باعث یک گروه فشار به خاطر حفظ منافع وکلا کار میکنن، منافع ملی در اونجا فراموش شده، در کل افغانستان به استقامت شده و این به استقامتی و نبود مسیر روشن مقصرش دولت است، حکومت است.
بسیار تشکر.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را بر روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.